Radio College Park. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 235 جمعه دوم اردیبهشت ماه 1390 برابر با 22 آوریل 2011. اگه از شما تاریخ تولدتون رو بپرسم چی جواب میدید؟ آیا کمی مکث میکنین و میپرسین که اون رو برای چی لازم دارم؟ آیا میخوام براتون کیک تولد بیارم یا میخوام اون رو در یک فرم رسمی بنویسم؟ و بعد توضیح میدین که دو تا تاریخ تولد دارین، یکی اونی که تاریخ واقعیه و دومی اونی که توی شناسنامه‌تون ثبت شده؟ من آدمای زیادی رو در حدود سنی خودم میشناسم که چنین وضعیتی دارن. دلیل این مسئله هم اینه که این افراد در نیمه دوم سال به دنیا آمدن و پدر و مادر اونها برای اینکه اونها رو یک سال زودتر به مدرسه بفرستن سعی کردن و البته موفق شدن که تاریخ تولد اونها رو در شناسنامه به نیمه اول عوض کنن و مثلا در شهریور بگیرن. سلام، من افشین هستم و بعد از این مقدمه و در ابتدای برنامه امروزم میخوام یه داستان براتون تعریف کنم، در واقع داستان زندگی خودم رو. من متولد ماه بهمن هستم. زمانی که پدرم برای دریافت شناسنامه من به اداره ثبت احوال مراجعه کرد، مسئول صدور شناسنامه شاید به دلیلی که از پدر من خوشش اومده بود، بهش پیشنهاد کرد که تاریخ تولد من رو در شناسنامه به جای بهمن شهریور بنویسه. ولی پدر من قبول نکرد و گفت که دلش میخواد تاریخ واقعی تولد بچه‌اش در شناسنامه ثبت بشه. اون مسئول خیلی تعجب کرد و گفت که افراد زیادی از اون میخوان که این جابجایی رو انجام بده تا بچه‌شون مجبور نشه یک سال از مدرسه عقب بمونه. البته پدر من همچنان این پیشنهاد رو رد کرد و در نتیجه چند سال بعد در مهر ماه و آغاز زمان مدرسه من فقط 5 سال و نیم داشتم و چون طبق قانون برای شروع مدرسه بچه‌ها باید 6 سال کامل داشته باشن، من مجبور بودم یک سال دیگه صبر کنم تا بتونم به کلاس اول برم. اما درست در همون سال اتفاق جالبی افتاد و قانونی وضع شد که این امکان رو به بچه‌های نیمه دومی مثل من میداد که در یک امتحان شفاهی شرکت کنن و در صورتی که ممتحن تشخیص میداد که یک بچه به بلوغ ذهنی کافی برای شروع مدرسه رسیده، میتونه در کلاس اول پذیرفته بشه. من هم در چنین آزمونی شرکت کردم و قبول شدم و در نتیجه پیش از 6 سالگی مدرسه رو شروع کردم. 2 سال بعد اتفاق جالب دیگه ای افتاد. پدر و مادر من به این نتیجه رسیدن که من میتونم کلاس سوم رو جهشی بخونم یا اصطلاحاً 2 سال یکی کنم. به این معنی که دروس کلاس سوم دبستان رو در تابستون بخونم و امتحان بدم و یک دفعه به کلاس چهارم برم. البته من خودم خیلی از این موضوع خوشحال نبودم، شاید چون نمیخواستم دوستای همکلاسیم رو از دست بدم. اما به هر حال قبول کردم و در چند جلسه اول کلاس تابستونی شرکت کردم. تا جایی که هم من و هم پدر و مادرم به این نتیجه رسیدیم که شاید این کار خیلی هم به نفع من نباشه و در نتیجه من دیگه اون کلاس‌ها رو ادامه ندادم و امتحانش رو هم ندادم. اما من و احتمالاً شما کسانی رو میشناسیم که این کار رو کردن و به این شکل یک سال از نظر درسی جلو افتادن. اما خب بعد از گفتن این داستان میخوام این سوال رو بپرسم. که واقعا هدف از این همه عجله، یعنی زود فرستادن بچه به مدرسه و یا جهشی خوندن یک کلاس چیه؟ افراد مختلف ممکنه دلایل مختلفی داشته باشن. یه دلیل اینه که بخوام بچه‌شون زودتر وارد دانشگاه بشه، زودتر فارغ التحصیل بشه، زودتر وارد بازار کار بشه و شاید زودتر پول در بیاره. یا اینکه برای پسرها ممکنه یه دلیل این باشه که در صورت قبول نشدن یک سال فرصت بیشتر برای شرکت در کنکور داشته باشن پیش از اون که مجبور بشن به سربازی برن. اما خب در مقابل این دلایل قابل قبول و شاید هم نه چندان قابل قبول، دلیلی هم وجود داره برای زود نفرستادن بچه‌ها به مدرسه. دلیلی که اعتراف میکنم خود من هم تا قبل از همین چند وقت پیش هیچ وقت به اون فکر نکرده بودم. اما این دلیل چندان مهم به نظر میرسه که در 3 تا از کتابهایی که اخیراً مطالعه کردم به اون اشاره شده. کتاب سوپر فری اکونومیکس اثر استیون لویت و استفن دابنر، کتاب بلک سوان اثر نسیم نیکولاس طالب و کتاب آوتلایرز اثر مالکوم گلدول که این کتاب آخر مرجع اصلی برنامه امروز من هم هست. خب حالا قبل از اینکه شروع به توضیح این دلیل بکنم، خودتون کمی بهش فکر کنید. شاید بتونید اون رو حدس بزنید. یکی از ورزش‌های بسیار پر اهمیت در کانادا ورزش هاکیه. لیگ‌های مختلفی برای این ورزش در سراسر کانادا وجود داره که ورزشکارهای سنین مختلف در اونها به رقابت می‌پردازن. مدارس مختلف هاکی بچه‌های مستعد رو از سنین بسیار پایین آموزش میدن و اونها رو برای قهرمانی در سطح باشگاهی و ملی تربیت می‌کنن. یک روز در اواسط دهه 80 میلادی، راجر بارنزلی، روانشناس کانادایی، به همراه همسرش پاولا و دو پسرش به استادیوم برای تماشای یکی از مسابقات هاکی لیگ برتر جوانان رفته بودند. در ابتدای مسابقه، همسر بارنزلی که به بروشور مسابقه نگاه میکرد، به اون گفت: میدونیم بازیکن‌ها در چه زمانی به دنیا اومدن؟ بارنزلی جواب داد: با توجه به اینکه سنشون بین 16 تا 20 ساله، باید همه در اواخر دهه 60 به دنیا اومده باشن. پاولا گفت: نه، منظورم ماه تولدشونه. بارنزلی فکر کرد همسرش دیوونه شده. اما با نگاه کردن به تاریخ تولدها که در بروشور بازی نوشته شده بود خیلی تعجب کرد. تاریخ تولد بازیکنهای زیادی در دو تیم در ماهای ژانویه، فوریه و مارس بود. همون شب بارنزلی شروع میکنه به جستجو برای پیدا کردن تاریخ تولد بازیکنهای تیمهای مختلف هاکی. و باز در کمال تعجب میبینه که اکثر تاریخهای تولد در ماهای ابتدایی ساله. بعد از اون بارنزلی به همسرش پاولا به همراه یک محقق دیگه به نام ایچ تامسون شروع می‌کنن به کار روی این مسئله و تاریخ تولد تمامی بازیکنان لیگ حرفه‌ای هاکی در کانادا رو بررسی می‌کنن و می‌بینن که ماه اول یعنی ژانویه از تمام ماه‌های دیگه سال در بین تاریخ تولد بازیکن‌ها بیشتر وجود داره. بعد از اون ماه دوم یعنی فوریه و بعد از اون ماه سوم یعنی ماه مارچ. و هرچی به سمت انتهای سال حرکت می‌کنیم تعداد متولدین کمتر میشه، تا جایی که مثلا تعداد تاریخ تولدها در ماه ژانویه 5.5 برابر تعداد تولدها در نوامبر بوده. اونها تاریخ‌های تولد بازیکنان لیگ جوانان و تیم ملی رو هم مرور می‌کنن و همین الگو رو مشاهده می‌کنن. با بررسی همه این آمارها اونا به این نتیجه میرسن که به طور متوسط 40% بازیکنان هاکی حرفه‌ای در کانادا در 3 ماه اول سال متولد شدند. 30% در 3 ماه دوم، 20% در 3 ماه سوم و فقط 10% در 3 ماه آخر سال. بارنزلی میگه در تمام دوران کاری خودش هیچ وقت چنین پدیده‌ای رو مشاهده نکرده بوده. به گفته اون شما حتی لازم نیست هیچ آنالیز آماری انجام بدید. فقط کافیه به تاریخ‌ها نگاه کنید. اما خب حالا ببینیم دلیل این پدیده به ظاهر عجیب چیه. همونجور که قبلا گفتم بازیکنهای هاکی از سنین کم مثلا حدود 9 یا 10 سال برای دوره‌های آموزشی ویژه و تیم‌های لیگ نوجوانان انتخاب میشن. تاریخ معیار یا اصطلاحاً کات آف دیت هم برای این انتخاب آغاز سال میلادی یعنی اول ژانویه است. به این معنی که کسانی که در تاریخ اول ژانویه 9 سال تمام داشته باشن میتونن برای تیم‌ها انتخاب بشن. خب حالا دو تا بچه رو در نظر بگیرید که در دو انتهای یک سال، یعنی در ژانویه و دسامبر متولد شدن. متولد ژانویه به دلیل سن بیشتر تا حدی از نظر بدنی هم از متولد دسامبر قوی تره. همین تفاوت شاید کم میتونه باعث بشه که در آزمون‌های انتخابی برای تیم‌ها و دوره‌های ویژه متولد ابتدای سال شانس بیشتری داشته باشه و به احتمال بیشتر انتخاب بشه. بچه انتخاب شده امکان این رو پیدا میکنه که تحت آموزش مربی‌های بهتر قرار بگیره و هم تیمی‌های بهتری هم داشته باشه و حتی تا 2 تا 3 برابر از بقیه بچه‌ها بیشتر تمرین کنه و به علاوه با شرکت در لیگ‌های مهمتر چندین برابر شانس شرکت در مسابقات رو پیدا میکنه. همین تمرینات و فرصت‌های بیشتر باعث بهتر شدن اون بازیکن میشه و اختلاف جزئی که در ابتدا بین اون و سایرین صرفاً به خاطر سن بیشتر وجود داشته به مرور بیشتر و بیشتر میشه و اون رو به مراتب بهتر از دیگران میکنه که در نتیجه شانس چنین بازیکنی برای انتخاب شدن در تیم‌های لیگ برتر و حتی تیم ملی بسیار بیشتر میشه. به گفته بارنزلی در هر جایی که در سن کم استعدادها گزینش میشن و از بقیه جدا میشن و آموزش بهتری میبینن شما همین پدیده رو مشاهده میکنید. در این موقعیت‌ها شانس کسانی که نزدیکتر به تاریخ معیار متولد میشن بسیار بیشتر از بقیه است. ورزش‌های بسکتبال و فوتبال آمریکایی چنین محدودیت تاریخی ندارن و به همین دلیل چنین اختلاف آماری در متولدین ماه‌های مختلف در بازیکنان این ورزش دیده نمیشه. اما در بیسبال چرا؟ تاریخ معیار در این ورزش 31 جولای و در نتیجه به عنوان مثال در لیگ آمریکا در سال 2005 تعداد بازیکنان متولد آگست 505 نفر در مقابل 313 نفر متولدین ماه جولای بوده. در فوتبال اروپا هم این پدیده وجود داره. مثلا در لیگ فوتبال انگلستان تاریخ معیار اول سپتامبره و نتیجه هم کاملا قابل پیش بینیه. بر طبق آمار سال 1990 تعداد بازیکنان متولد سپتامبر تا نوامبر 288 نفر بود در مقابل 136 نفر متولد جون تا آگست. در جام جهانی فوتبال جوانان در گذشته تاریخ اول آگست به عنوان معیار سن انتخاب شده بود. در نتیجه در یکی از سالهای اخیر به عنوان نمونه در مقابل 135 نفر متولد آگست، سپتامبر و اکتبر تنها 22 نفر متولد ماه‌های می، جون و جولای بودند. امروز تاریخ معیار این مسابقات به اول ژانویه تغییر پیدا کرده که همون جور که انتظار میره باعث تغییر پراکندگی تاریخ تولدها هم شده. به عنوان مثال در تیم چکسلواکی فینالیست جام جهانی جوانان در سال 2007 6 نفر متولد ژانویه، 6 نفر متولد فوریه، 3 نفر مارچ و 1 نفر اپریل بودند. و هیچ بازیکنی بعد از سپتامبر به دنیا نیامده بود. یعنی اینجور به نظر میاد که مربی تیم به بازیکنانی که در ماه‌های آخر سال به دنیا آمدن گفته که وسایلشون جمع کنن و برن خونه‌شون. خب حالا بعد از بررسی ورزش‌های مختلف و تأثیری که قدرت فیزیکی بیشتر به واسطه سن بیشتر روی شانس موفقیت نوجوانان و جوانان در این ورزش‌ها می‌ذاره، بیایم به یک مسئله مهمتر یعنی آموزش بپردازیم. اختلاف سن بین بچه‌های یک کلاس در سنین پایین مثلا آمادگی و کلاس اول هم میتونه روی میزان موفقیت اونها تأثیر بذاره. تصور کنید بین 2 تا بچه 5 ساله که یکی در ابتدای مهر ماه و دیگری در انتهای شهریور ماه سال بعد به دنیا اومده حدوداً 20% اختلاف سن وجود داره که این طبیعتاً نشونه تفاوت بلوغ ذهنی این 2 تا بچه هم هست. حالا وقتی این 2 بچه در یک زمان آمادگی رو شروع می‌کنند، یعنی کلاسی که بر طبق مشاهدات اخیر من آغاز یادگیری اصول خوندن و نوشتن و حساب و علومه، بچه بزرگتر طبیعتاً توان بیشتری برای یادگیری داره و شانس بیشتری هم برای پیش افتادن از نظر درسی از دیگری داره. معلم‌ها هم معمولاً این تفاوت سنی رو با تفاوت توانایی و هوش و استعداد اشتباه می‌گیرن و با قرار دادن یکی از این 2 بچه در گروه‌های درسی پیشرفته‌تر به اون شانس تمرین و آموزش بیشتر و طبیعتاً بهتر شدن در طول زمان رو میدن. به علاوه تشویق‌هایی که این بچه از طرف معلم و والدین می‌بینه، اون رو به یادگیری بیشتر ترغیب می‌کنه. به گونه‌ای که اختلاف سطح علمی اون با دانش آموز دیگه که صرفاً به علت سن کمتر از این امکانات ویژه محروم شده، بیشتر میشه. البته یک باور متداول خصوصاً بین والدین اینه که این اختلاف در طول زمان از بین میره و بچه کم سن‌تر خودش رو به دیگری می‌رسونه. هرچند که این نظریه در موارد خاص میتونه درست باشه، ولی دو اقتصاددان به نامهای الیزابت دوی و کلی بدارد از دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا نشون دادن که اختلاف درسی ایجاد شده به دلیل تفاوت سن معمولا در طول زمان از بین نمیره. اونها نتایج امتحان استانداردی رو که در زمینه ریاضی و علوم هر 4 سال و در مدارس مختلف کشورهای مختلف برگزار میشه بررسی کردن تا رابطه نمره دانش آموزا با تاریخ تولد اونها رو پیدا کنن. نتیجه تحقیق شگفت آوره. به عنوان نمونه نمره مسنترین و جوانترین دانش آموزای کلاس 4 به طور میانگین بین 4 تا 12 واحد پرسنتایل با هم اختلاف دارن. به گفته دوی این اختلاف بسیار زیاده. یعنی تصور کنین جایی که یکی از این دو گروه دانش آموز نمره 80 رو میاره، دیگری ممکنه نمره 68 رو بگیره. و همین اختلاف یعنی تفاوت بین پذیرش یا عدم پذیرش در دوره‌ها و مدارس خاص و در نهایت یعنی دانشگاه بهتر. همین محقق‌ها با نگاه به آمار دانشجویان دانشگاه‌های سراسر آمریکا مشاهده کردند که جمعیت متولدین ماه‌های انتهایی سال حدوداً 11% از ماه‌های ابتدایی کمتره، که همین نشونه تأثیر ماندگار پدیده مورد بحث ماست. یک روانشناس به نام کیت استانوویچ به این پدیده میگه متیو افکت، که اون رو از یک بند انجیل متیو گرفته، که در اون میگه به آنها که دارند بیشتر داده میشود و از آنها که چیزی ندارند همان که دارند هم گرفته میشود. یعنی مثلا در مسئله ورزشکارا به اونهایی که به دلیل سن بیشتر کمی بهترند شانس بیشتری داده میشه، و یا به عبارتی از اونهایی که سن کمتری و در نتیجه قدرت بدنی کمتری دارن شانس بهتر شدن از طریق آموزش بیشتر گرفته میشه. با توجه به اون چیزی که گفته شد، به نظر میاد سیستم گزینش استعداد و سیستم آموزش مرتبط با اون یک اشکال بنیادی داره. تصور طراحای این سیستم اینه که اگر ما از سن کم به جستجوی استعدادها بریم و اونها رو بیشتر آموزش بدیم، هیچ استعدادی کشف نشده باقی نمیمونه و به اصطلاح هدر نمیره. اما نتایج تحقیقاتی که به بعضی از اونها اشاره کردم خلاف این رو نشون میده. اما خب سوال اینجاست که چه کار باید کرد تا این مشکل حل بشه؟ تصور کنید کشور چک که همونطور که گفتم در تیم ملی کشورش به ندرت بازیکنان متولد ماهای آخر سال به چشم می‌خورن، اگر 2 لیگ مختلف فوتبال داشته باشه که تاریخ معیار در اونها 6 ماه با هم اختلاف داشته باشه، این شانس برای نیمه دومی‌ها هم فراهم میشه که در لیگ دوم رقابت کنن و خودشون رو نشون بدن. در نتیجه سالها بعد برای انتخاب بازیکنان تیم ملی 2 برابر بازیکن خوب برای انتخاب وجود خواهد داشت. یا مثلا مدارس ابتدایی میتونن دانش آموزان رو بر اساس تاریخ تولد اونها کلاس بندی کنن و نه بر اساس معیارهای بیهودهی مثل نام خانوادگی اونها. به این شکل هر دانش آموز این شانس رو پیدا میکنه که با دانش آموزان نزدیک به خودش از نظر سنی و بلوغ ذهنی آموزش ببینه و رقابت کنه. هرچند این گونه اقدامات ممکنه تا حدی از نظر اجرایی مشکلاتی رو ایجاد کنه، ولی مطمئنم نتیجه‌ای که از اون به دست میاد بسیار پربارتر از سیستم فعلی خواهد بود. نمونه چنین سیستمی رو در کشور دانمارک میشه مشاهده کرد که هیچ اختلافی بین متولدین ماه‌های مختلف از نظر سطح درسی وجود نداره، چون هیچ گونه گروه بندی ویژه‌ای برای دانش آموزان بهتر تا سن 10 سالگی وجود نداره. اون چه که در این برنامه بهش اشاره کردم تنها یکی از موارد بسیاریه که در موفقیت افراد در زندگی میتونه مؤثر باشه، یعنی تاریخ تولد اونها. شاید پذیرش این مسئله کمی سخت باشه، چون ما عادت کردیم که همیشه عامل موفقیت یک نفر رو در هوش، استعداد و پشتکار اون شخص جستجو کنیم. اما واقعیت اینه که عوامل بسیار دیگه‌ای میتونن چه بسا نقش مهمتری در موفقیت یک نفر بازی کنن. عواملی مثل تاریخ و محل تولد، خانواده، فرهنگ قومی، قرار گرفتن در موقعیت مناسب در زمان مناسب و غیره، کتاب آوتلایر که مرجع این برنامه بود و من شما رو به خوندنش دعوت میکنم به بعضی از این عوامل میپردازه. خب، اما بذارین این برنامه رو با یک داستان دیگه از زندگی خودم به پایان ببرم. البته این داستان دیگه به سالهای خیلی دور بر نمیگرده، بلکه مربوط هست به یک رویداد شیرین که در سال گذشته در زندگی من رخ داد. آغاز ماه سپتامبر در آمریکا مشابه اول مهر ماه در ایرانه. یعنی یک بچه باید تا اول سپتامبر 6 سال تمام داشته باشه تا بتونه به کلاس اول بره. در روزهای آغازین سپتامبر سال گذشته یعنی 2010 من و همسرم صاحب یک پسر شدیم. این پیش از زمانی بود که من کتاب‌هایی که در ابتدای این برنامه معرفی کردم رو بخونم و در نتیجه خیلی ساده لوحانه چند ماه پیش از تولد از دکتر همسرم پرسیدم که آیا امکان این وجود داره که بچه رو یک هفته زودتر یعنی در ماه آگوست به دنیا بیاره تا اینکه فرزندمون بتونه یک سال زودتر به مدرسه بره؟ دکتر در جواب گفت که از نظر پزشکی این کار درست نیست و بعدش پرسید چرا میخواییم بچه رو زودتر به مدرسه بفرستین؟ و بعد فرزند خودش رو که فارغ التحصیل دانشگاه معتبر هاروارده مثال زد که اون هم در آغاز سپتامبر به دنیا اومده و وقتی امروز ازش در مورد راز موفقیتش میپرسن میگه راز موفقیتم در اینه که کلاس آمادگی رو دوبار گذروندم. خب تا زمانی که پسر من به مدرسه بره هنوز سالها مونده. احتمالاً امکان این خواهد بود که اون هم مثل من در امتحانی شرکت کنه و بتونه یک سال زودتر به مدرسه بره. در واقع این انتخاب براش وجود خواهد داشت که کوچکترین شاگرد کلاس یا بزرگترین شاگرد کلاس باشه. نمیدونم چی پیش میاد ولی فکر میکنم من و همسرم در فرستادن پسرمون به مدرسه خیلی عجله نخواهیم کرد.
پدرام هستم و در این برنامه راجع به چند معمای منطقی با شما صحبت میکنم. معماهایی که به نحوی ارتباط دارند با قضیه های تصمیم ناپذیری و ناتمامی در ریاضیات. در ابتدای قرن بیستم، ریاضیدانانی چون برتراند راسل، آلفرد نورت وایتهد و دیوید هیلبرت به دنبال استفاده از منطق و نظریه مجموعه ها در ریاضیات بودند. یکی از کارهایی که هیلبرت به دنبال انجام آن بود این بود که بنیانی برای تمام ریاضیات بر پایه یک سری اصلهای موضوع پذیرفته شده بریزد. اما ریاضیدانان دیگری مانند گودل و تارسکی محدودیت‌های برنامه هیلبرت را نشان دادند. از جمله گودل نشان داد که هر دستگاه ریاضی که در برگیرنده اعداد و عملیات مقدماتی حساب باشد هیچگاه نمیتواند سازگار بودن خود را اثبات کند. گودل نشان داد که در یک دستگاه ریاضی عبارتهای وجود دارند که با وجودی که صحیح هستند اما در چارچوب آن دستگاه ریاضی نمیتوان صحت آنها را اثبات کرد. و اما معماهای این برنامه. معمای اول. فرض کنید دو نفر به نامهای افشین و بهناز به شما دو تا پیشنهاد به شرحی که حالا میگم بدهند. مسئله اینجاست که تعیین کنیم کدام یکی از این دو پیشنهاد بهتر است. پیشنهاد افشین اینه. شما یک جمله خبری بگید. اگر این جمله خبری درست باشه من به شما دقیقاً $10 میدهم. اما اگر این جمله نادرست باشه پولی که به شما میدم یا کمتر از $10 هست یا بیشتر از $10. اما نمیتونه دقیقاً $10 باشه. خب این از پیشنهاد افشین. پیشنهاد بهناز اینه که شما یک جمله خبری بگید. فارغ از اینکه جملتون درست یا غلط باشه به شما مبلغی بیشتر از $10 میدم. شما کدوم یکی از این دو پیشنهاد رو ترجیح میدید؟ بیشتر افراد پیشنهاد بهناز رو ترجیح میدن، چون فارغ از اینکه جملهشون درست یا غلط باشه، حتما بیش از 10 دلار گیرشون میاد و این رو میدونن. در صورتی که در پیشنهاد افشین هیچ تضمینی داده نشده که شما بیشتر از 10 دلار گیرتون بیاد. به نظر میرسه که واقعا پیشنهاد بهناز بهتر از پیشنهاد افشین باشه. اما در واقع اینطور نیست. من حتی حاضرم به افشین یا شمای شنونده 20 دلار هم بدم که همچین پیشنهادی رو به من مطرح کنید. اما چرا؟ چرا پیشنهاد افشین از پیشنهاد بهناز بهتره؟ قبل از اینکه به جواب این مسئله بپردازیم، اجازه بدین که چند تا مسئله ساده تر رو مطرح کنیم. معمای دوم، فرض کنید من به شما دو تا جایزه پیشنهاد میکنم. جایزه اول یک ماشین BMW است و جایزه دوم یک ماشین پراید. شما باید یک جمله خبری بگویید. اگر این جمله درست باشه، من به شما یکی از این دو جایزه را میدم. اما اگر جمله غلط باشه، شما هیچ جایزه ای نمیگیرید. خب واضح است که شما میتوانید با گفتن یک جمله صحیح معمولی مثل 2 + 2 = 4 است یک جایزه ببرید. اما این تضمین نمی کند که من کدام جایزه را به شما بدهم. حالا فرض کنید که شما واقعا دلتون میخواد که ماشین BMW را ببرید. سوال اینجاست که چه جمله‌ای میتونید بگید که من رو مجبور کنه که ماشین BMW را به شما بدم. شاید بد نباشه که در همینجا برنامه را نگه دارید و کمی راجع به این معما فکر کنید. جمله‌ای که شما باید بگید این هست: تو به من پراید جایزه نمیدهی. اما بیایید ببینید که چرا این جمله میتونه تضمین کنه که من ماشین BMW رو به شما جایزه میدم. فرض کنید که این جمله، یعنی جمله تو به من پراید جایزه نمیدهی، غلط باشه. در این صورت باید چیزی که میگه نادرست باشه، که معنیش این میشه که من به شما پراید جایزه میدهم. اما طبق قانون معما، من نمیتوانم برای گفتن یک جمله غلط به شما جایزه بدم. بنابراین فرض ما غلط هست و جمله تو به من پراید جایزه نمیدهی اساساً نمیتونه یک جمله نادرست باشه. یعنی باید جمله درستی باشه. خب اگر این جمله درست باشه، پس چیزی هم که میگه حقیقت هست و من به شما پراید جایزه نمیدهم. اما از اونجایی که جمله صحیح هست، باید بهتون جایزه‌ای بدهم و چون این جایزه نمیتونه پراید باشه، پس BMW است. خب توصیه میکنم که قدری در مورد معمای بالا فکر کنید تا اینکه درست متوجهش بشید. این معما خیلی به قضیه معروف ناتمامی گودل ربط داره. برای اینکه این ارتباط رو بهتر بیان کنیم، بگذارید از معمای مشابهی کمک بگیریم. یعنی در واقع همین معما رو در یک چارچوب دیگه مطرح کنیم. فرض کنید ما به جزیره اسرارآمیزی می رویم که ساکنان آنها از دو دسته نجیب‌ها و رذل‌ها تشکیل شدند. در این جزیره افراد نجیب همواره راست می گویند و افراد رذل همیشه دروغ می گویند. حالا فرض کنید در این جزیره دو تا باشگاه هست، به اسم باشگاه شماره 1 و باشگاه شماره 2. طبق قانون این جزیره فقط افراد نجیب حق دارند به عضویت باشگاهی درآیند و افراد رذل از این امتیاز محرومند. همچنین هر فرد نجیب حتما عضو یکی و فقط یکی از دو باشگاه است. حالا فرض کنید که شما به این جزیره می روید و با یکی از ساکنان این جزیره که از قبل او رو نمیشناختید ملاقات میکنید و اون جمله ای ادا میکنه که بر اساس اون شما نتیجه میگیرید که او عضو باشگاه شماره 1 هست. معما اینه که این فرد چه جمله ای گفته که شما این استنباط رو کردید. خب درست شبیه به معمای قبلی، اون فرد میتونه گفته باشه من عضو باشگاه شماره 2 نیستم. با همون استدلال اگر اون فرد از دسته رذل‌ها باشه، اون وقت نمیتونه عضو باشگاه شماره 2 باشه، چون اصلا عضو هیچ باشگاهی نمیتونه باشه. و این یعنی که اون یه جمله راست گفته که طبق فرض معما رزها نمیتونن جمله راست بگن. در نتیجه این فرد باید نجیب باشه و جملهش هم صحیح باشه. یعنی در واقع اون عضو باشگاه شماره 2 نیست و بنابرای فرض معما عضو باشگاه شماره 1 است. شباهت بین این مسئله و مسئله قبلی واضح است. باشگاه 1 در اینجا متناظر با افرادی است در معمای قبل که جمله درست می گفتند و جایزه ماشین BMW می گرفتند. باشگاه 2 هم متناظر با افرادی است که جمله درست می گفتند و جایزه ماشین پراید می گرفتند. این دو معما در واقع ایده اساسی پشت جمله معروف گودل که خودش اثبات ناپذیری خودش را در یک دستگاه ریاضی مطرح می کند رو بیان می کند. فرض کنید در یک دستگاه ریاضی تمام عبارات صحیح این دستگاه را مانند افراد نجیب معمای جزیره اسرارآمیز به دو گروه تقسیم کنید. گروه 1 شامل تمام عبارات اون دستگاه ریاضی هستند که گرچه صحیح هستند اما قابل اثبات در آن دستگاه ریاضی نیستند. گروه 2 شامل تمام عباراتی هستند که نه تنها صحیح هستند بلکه در چارچوب دستگاه هم قابل اثبات هستند. کاری که گودل انجام داد در حقیقت این بود که جمله ای ساخت که خودش بیان می کرد که جزء گروه 1 یعنی جمله های صحیح اثبات ناپذیر در سیستم است. در حقیقت این جمله را می شود به صورت من در سیستم قابل اثبات نیستم درآورد و بیان کرد. این جمله نمی تواند غلط باشد، چون اگر غلط می بود معناش این بود که در سیستم قابل اثبات هست که تناقض هست، به خاطر اینکه تمام عبارات قابل اثبات باید ابتدا صحیح باشند. پس این عبارت صحیح هست و همان گونه که بیان می کند قابل اثبات در سیستم نیست. آنچه که شنیدید عمدتاً ترجمه بود از بخشی از فصل کتاب اول Forever Undecided نوشته ی ریموند سمولیان، منطقدان و استاد دانشگاه برجسته امریکایی که علاوه بر نوشته‌های تخصصی کتاب‌های زیادی در مورد معماهای ریاضی و منطقی دارد. حالا به مسئله اولی که در ابتدای برنامه مطرح شد برمی‌گردیم. اگر یادتون باشه من ادعا کردم که پیشنهاد افشین از پیشنهاد بهناز بهتره و من حاضرم $20 به کسی که همچین پیشنهادی به من بکنه بدم. در حقیقت اگر کسی چنین پیشنهادی بکنه من میتونم از او هر مبلغ بزرگی حتی $1,000,000 هم بخوام. اما چطور؟ کافیه که در جواب به او بگویم که تو به من نه دقیقاً $10 و نه دقیقاً $1,000,000 میدهی. پس جمله من اینه: تو به من نه دقیقاً $10 و نه دقیقاً $1,000,000 میدهی. کمی روی این فکر کنید و از قلم و کاغذ هم کمک بگیرید. اگر جمله من صحیح باشه، از یک طرف افشین به من نمیتوانه دقیقاً $10 و یا دقیقاً $1,000,000 بده. اما بنا به فرض معما چون این جمله صحیح هست، او حتما باید به من $10 رو بده و این یک تناقضه. پس این جمله نمیتونه صحیح باشه و حتما غلطه. و چون حتما غلطه، محتوای اون هم نادرسته. یعنی افشین باید یا به من دقیقاً $10 و یا دقیقاً $1,000,000 بده. اما طبق قانون معما اون نمیتونه برای یک جمله نادرست به من دقیقاً $10 بده. پس باید دقیقاً $1,000,000 به من بده تا این جمله نادرست باشه. امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه. احتمالاً دنبال کردن استدلال‌های منطقی در یک فایل صوتی کار سختی هست. بنابراین پیشنهاد می‌کنم که پس از شنیدن معماها اونها رو یادداشت کنید و درباره‌شون فکر کنید و بعد با جواب‌های داده شده مقایسه کنید. شاد و پیروز باشید.